سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ
بسیاری از مناطق در مراسم عزاداری و مدح بزرگانشون از موسیقی‌های خاصی استفاده می‌کنن. نمونه‌ای هم که قبل از صحبت‌های من شنیدید یکی از همین موسیقی‌ها بود. ما هم برای اینکه بتونیم سری به این موسیقی بزنیم رفتیم سراغ آلبوم مرثیه آفتاب. آقای آرش شهریاری تعدادی از مقام‌های کردی که در مرثیه امام حسین به خصوص خونده میشه و نواخته میشه در اون مناطق رو جمع‌آوری کردن و تعدادیشون رو هم خودشون روایت کردن. درود، من ماهگل مقتدر مجری و کارشناس ضرب‌آهنگم و خیلی خوشحالم که امروزم کنار شما. توضیحات خیلی مختصری راجع به مرثیه آفتاب بهتون دادم، ولی ترجیح میدم که بقیه حرفها رو از خود آقای آرش شهریاری بشنوید که در ادامه من یه گفتگوی باشون دارم و قراره با هم دیگه راجع به نکات جذابی حرف بزنیم. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، بیاین با هم بریم و مصاحبه من رو بشنوید. همراهای خوب، همونجور که بهتون گفتم ما یه مهمان خیلی عزیز امروز در کنارمون داریم. صحبت آلبوم مرثیه آفتاب هستش. آهنگساز این اثر آقای آرش شهریاری نازنین در کنار من هستن. ما یه مصاحبه تلفنی باهاشون داریم، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن تا اطلاعات بیشتری راجع به این آلبوم و کلن راجع به کار خودشون به ما بدن. سلام میکنم بهتون آقای شهریاری عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که امروز کنار ما در برنامه ضرب‌آهنگ هستین.
سلام از ما، امیدوارم که شما هم خوب باشید و روزگار بهتون بسیار خوش بگذره و سخت بهتون نگیره. فقط یک نکته ای رو من متذکر بشم، این که این کار مرثیه آفتابی که میخواید راجع بهش صحبت کنید آهنگسازی من نیست. این یک مجموعی از مقام های در واقع تنبور هست که مقام های مرثیه‌ای و مقام هایی که در سوق و بدرقه پیران و مرشدان یارستان در آیین یارستان اجرا میشه. ما هم چون ارادت خاصی حضور حضرت امام حسین داشتیم این کارها را در واقع در توصیف و متن این بزرگوار اجرا کردیم.
بله دقیقا، اتفاقا منم خواستم به این موضوع اشاره کنم، جلوتر ازتون بپرسم که خودتونم حالا اشاره کردین بهش. ولی آقای شهریاری یه ذره میخوام قبل از این که الان وارد بحث و گفتگو راجع به این آلبوم بشیم برگردیم عقبتر، یه ذره از خودتون به ما بگین. شما از خردسالی نوازندگی تنبور رو نزد پدرتون آغاز کردین و حالا بعد نزد اساتید دیگه هم رفتین و حضور داشتین. میخوام یه ذره کلن از ارتباط خودتون با این ساز، اینکه بالاخره تو خونتون بوده، از کودکی میشنیدین، یه ذره از این شروع کنیم بحثمون رو اگه موافقین.
بله خب، ما در واقع چون در خانواده متولد شدم که موسیقی و فرهنگ و ادبیات خصوص ادبیات عرفانی در این خانواده خیلی مرسوم بوده و به صورت یک فرهنگ در خانواده های ما در آمده و همین دلیل ما در واقع این فرهنگ رو از کودکی در محضر پدر و استادانی که با پدرم در تماس بودند فرا گرفتیم و فقط هم تنبور نبوده، یعنی من مثلا در همون ایام روی متون کردی و کلامهای یارستان، آیین یارستان که موسوم هست به سرانجام یا دیوان گوره که همون کلامات منظوم یارستان میشه، روی اونا مطالعه داشتم در نزد استادان بزرگواری مثل سید قاسم افضلی و سید امرالله شاهبراهیمی و پدرم. اولین استاد تنبورم همینطور که فرمودید پدرم بودند و از روی دست ایشان تنبور یاد گرفتم. در همون 5-6 سالگی من تنبور رو خیلی خوب می نواختم. حالا یه چیزی می خوام بگم که شاید تا به حال عنوان نکردم این رو، ولی من بدون این که در واقع از کسی بیاموزم تنبور رو یاد گرفتم و می نواختم و شروع کردم به نواختن تنبور. بعدها حالا خوب به هر حال شاگردی کردم، این دیگه چیزی بوده که برای یادگیری مقام ها و نغمات این ساز شاگردی کردم، ولی من استادی برای اینکه این ساز رو به من یاد بده، مثلا بگه چطور پنج کاری کن، چطور شور بکش، چطور، نداشتم واقعا. ولی بعدها با وجودی که این رو به صورت ذاتی در وجودم بوده و حالا در یک فصلی از زندگیم که همون 5-6 سالگی بود دیگه این بروز پیدا کرد و متجلی شد و من نوازندگی کردم، صدای ساز ضبط شده من هست در نزد یکی از اقوام و خیلی مسلط بودم به این ساز و خیلی در واقع بیتابی می کردم، یعنی خیلی شیفته این ساز بودم و خیلی شیدایی میکردم با این ساز. بعدها مثلا خدمت استادانی مثل سید قاسم افضلی که از استادان برجسته تنبور و از پیران و مرشدان خطه کرندغرف هستند پیش ایشان رسیدم و در نزد ایشان خوب مقام های تنبور رو که مقام های حوزه گوران و کرند رو پیش ایشان یاد گرفتم، به طور همزمان در خدمت استاد سید امرالله شاهبراهیمی شاگردی کردم و مقام های صحنه را یاد گرفتم، یعنی مقام های حوزه صحنه. سایر بزرگواران و استادان تنبور مقام های هر دو حوزه را در واقع من فرا گرفتم، چون مادر من اهل صحنه بود و از سادات شاه ابراهیمی صحنه و پدرم از سادات شاه ابراهیمی کرندغرف، پس دو مکتب را با هم قشنگ پیش بردم و فرا گرفتم و این در کمتر کسی از استادان در واقع دیده میشه، یا مثلا استادان یا تحت تاثیر مقام های گوران هستند یا صحنه، نمیشه مثلا هر دو طرف رو داشته باشه مگر اینکه مثلا طرف کار کرده باشه، ولی این به طور طبیعی برای من در واقع رقم خورد و خیلی خوشحالم از اینکه خداوند این منت رو بر من گذاشت و در هر دو حوزه من تونستم شاگردی کنم و مقامات هر دو حوزه رو در واقع به طور کامل و عالی فرا بگیرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون واقعا، و کاملا مشخصه که انقدر این عشق و علاقه و شوق شما ذاتی بوده و از واقعا وجودتون برمی اومده که اونجوری میگین از سن بسیار کم، اصلا قبل از اینکه کسی بهتون آموزشی بده، شما خودتون انقدر شیفته این ساز شده بودین. خیلی جالبه واقعا برای من. الان از مقام های حالا این دو بخش بهمون گفتین، میدونم که خیلی مفصله، ولی یه تفاوت کوچیکی مثلا چجوری میتونین به ما یه ذره به طور خلاصه یه ذره تفاوت های این مقام ها رو بهمون بگین؟
ببین، مثالی که من میزنم مثل در واقع ردیف میمونه. ردیف موسیقی دستگاهی رو شما در نظر بگیر که مثلا سرمنشأ اصلیش یکیه، ردیف خاندان فرهانی، به هر حال از ردیف خاندان فراهانی در واقع الان به صورت موسیقی ملی ایران تثبیت شده و ردیف خانواده فراهانی رو می نوازن. خب منشأ این ردیف آقای اکبر خان فراهانیه. خب شما این منشأ رو در نظر داشته باش، بعد تعمیم بده به این که خب یک روایت روایت میرزا عبدالله، یه روایت روایت میرزا حسین قلی. خب یعنی که امروز روز دیگه این دو روایت محکم از ردیف خب خیلی مهمتر از بقیه روایت های دیگه هستند. این البته مثاله، یعنی مقام های تنبور هم منشأ اصلی این مقام ها آیین یارستان هست و پردیور هست که جایگاه و مقر اصلی یاران حضرت سلطان سید اسحاق برزنجی بوده که مؤسس و بنیانگذار یارستان هست در قرن هفتم هجری. اصلی این مقام ها در واقع از اونجا، یعنی مقام ها کلن به اونجا برمیگرده و این چیزی که من دارم به شما میگم منظور من تنبور یارستان هست، تنبور کردی یارستان. و حالا مثلا این در دو حوزه این تنبور آمده قرار گرفته، یکی حوزه صحنه است که دقیقا با توجه به همون لحن و لهجه و تحت تاثیر بسامدهای صوتی و زبانی منطقه صحنه و دینور در اصل و بعد صحنه و اطراف صحنه، و حوزه گوران یا بهتر بگیم حوزه کرند و گوران، چون کرند شهریت داره و داشته از قدیم هم در واقع این شهریت رو داشته و موسیقی داشته و موسیقی تنبور در کرند بوده، پس بنابراین میگیم حوزه کرند و گوران. در قدیم هم همینه میگفتند، منتها در یه مقطعی شد فقط گوران. البته اینجا گوران منظور منطقه جغرافیایی هم نیست، گوران به معنای بزرگان هست و بزرگان در واقع طبق یکی از تعاریفی که یکی از بزرگوارانی که در قرن 12 هجری میزیسته، ایشان گوران را به هفتن و هفتوانه که از تأثیرگذارترین شخصیت‌های قدیسی یارستان هستند، یعنی قدیس‌هایی هستند که در یارستان بودند، مرشدانی هستند که در یارستان بودند و در هر دوره‌ای هم اینها متجلی میشن در عالم امکان و دوباره به ظهور میان. منظور از گوران در اصل وقتی ما میگیم حوزه گوران، فقط منظور حوزه جغرافیایی نیست، چون اگه بخوایم حوزه جغرافیایی در نظر بگیریم باید اول بگیم کرند و گوران، چون کرند شهریت داشته و گوران فقط یک منطقه است.
درست.
خب پس بنابراین اینجا اگر میگن گوران، تنبور از گوران برخواسته، منظور تنبور از دل در واقع پیران بزرگوار یارستان، از دل مرشدان روشن ضمیر یارستان برخواسته، منظور اینه. و تفاوت هایی که این دو حوزه با هم دیگه دارند فقط در لهجه و در بیان الحان موسیقایی تنبوره که تحت تاثیر زبان هر دو منطقه است. یعنی مثلا در کرند خب زبان و لهجه و گویش مردم کرند یک جوره، در صحنه جور دیگه است. مقام ها دقیقا در این دو حوزه تحت تاثیر زبان دو منطقه قرار میگیره.
بسیار عالی، مرسی، ممنونم از اینکه میدونم که خیلی سخت کوتاه بخواین توضیح بدین، ولی ممنون که بهمون گفتین.
خدمت شما الان یادم افتاد که بگم و شنونده های عزیزتون هم خوبه که در جریان قرار بگیرند، و هم اینه که در واقع هر دو حوزه در تنبور نوازی اهمیت دارند. ما نمیتونیم بگیم حوزه صحنه بهتره و اصیلتره یا حوزه کرند و گوران، نمیتونیم بگیم حوزه گوران اصیلتر از حوزه صحنه است یا بالعکس بگیم حوزه صحنه اصیلتر از گورانه. نه، اصالت در هر دو حوزه هست، به شرط این که در واقع چارچوب مقام رعایت بشه و قوانینی که حاکم بر اجرای مقام ها هست حفظ بشه. اگر سنت حفظ شده باشه و قوانین رعایت بشه، هر دو حوزه اصالت داره. ما مثلا در صحنه شخصیتی داریم به نام سید آقا عزیز زنوری که ایشان از بزرگترین استادان تنبور در واقع صحنه بودن. خود ایشان صاحب شیوه بودند و شیوهشون کاملا متفاوت بوده از استادان دیگه صحنه و بسیار شیوا تنبور می نواختن. مثلا اصالت اجرای سید آقا عزیز زنوری همون اندازه یک اصالت اجرای سید ولی حسینی در گوران و سید قاسم افضلی در کرند غرب هست، یا سید علیار افضلی پدر سید قاسم افضلی در کرند غرب. این اصالت ها هیچ تفاوتی در واقع ندارند در کلیت امر. مگه بخوایم جز به جز بررسی کنیم، خب تفاوت‌های زیادی هست. یعنی فقط این نمیشه که تحت تأثیر زبان و گویش و اینا باشه. چرا، چیزهای دیگه هم هست که وارد شده. مثلا خب صحنه یک مکانیه که رفت آمد و تردد، حالا مثلا به مرکز که تهران بوده، یک شهریه که در واقع محل تردد عبور و مرور از کرمانشاه به تهران قرار گرفته و همین امر باعث شده که خب خیلی بیشتر در واقع افراد به این شهر سفر کنند و حالا موسیقیدانای برجسته بیان تو این شهر و به هر حال ارتباط موسیقیدان‌ها با موسیقیدان‌های صحنه بیشتر بوده و تأثیراتی هم گذاشته دیگه بر این فرهنگ موسیقی این شهر.
بسیار عالی. میشه تکنیک هایی رم دید که مثلا از موسیقی دستگاهی وارد شده به موسیقی مقامی مثلا صحنه؟
ببینید، در تنبور نوازی جدید بله، یعنی از موسیقی دستگاهی هم وارد نشده. یک عمدیتی داشته، یعنی خود استادان خواستند که این اتفاق بیفته.
درست.
به دلیل این که ببینید مثلا استادان صحنه یه مقداری تا همین چند وقت پیش، هنوزم حتی بعضی از بزرگان استادان این تعصب را دارن که مقام های کلام و مقام هایی که مختص به یارستان هست هیچ کجا نباید شنیده بشه، ولی یه امر اجتناب ناپذیری که به هر حال اینا شنیده خواهد شد. یعنی به هر حال این پوسته میشکافه و اون دانه دور خودش رو نشون میده در هر صورت، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد و چه متعصب باشیم چه تعصب داشته باشیم رو این چه نداشته باشیم. اما خب مثلا در نوازندگی بعضی از استادان تنبور در صحنه، خب ما شاهد این هستیم که عیناً مثلا از موسیقی ردیف دستگاهی در واقع تأثیر گرفتن و در نوازندگیشون تأثیرات موسیقی دستگاهی و تحریرها و ادوات تحریر، حالتها، لحنهای موسیقی دستگاهی به نوعی با همون مقامها در واقع ترکیب شده. مثلا در اجرای استاد سید خلیل آل نژاد ما این رو قشنگ شاهد هستیم و میبینیم و عمدی هم بوده در این نوع اجرا و این تأثیر پذیری از ردیف دستگاهی. این که نمیخواستن ایشان مقام های کلام و اون مقام های اصیل را با همون تکنیک های در واقع خود اصیل تنبور نمیخواستند اجرا کنند و همین دلیل روی آوردند به چهره دیگه تنبور که این چهره در واقع میشه گفت که مربوط به زمانهای خیلی دور یعنی خیلی سالیان پیشتر از ما بوده که تنبور به عنوان ساز در واقع مرجع در موسیقی مقامی قدیم ایفای نقش میکرده. خب ایشان میاد در واقع بررسی میکنه بر اساس همون مقام های قدیمی و تنبوری که قبل از این که یارستان بخواد این ساز رو از آن خودش بکنه برمیگرده و تحقیقی میکنه که بخشیش هم در تنبور از دیر باز تا کنون هست و خب میاد تأثیر میگیره از ردیف موسیقی دستگاهی. یک سری تک نوازی های ایشان هست که دقیقاً شما هر نوازنده موسیقی دستگاهی اگر بشنوه از آن داره که این تحت تأثیر موسیقی دستگاهی است. البته ببینید مثلا سید خلیل عالی نژاد که میاد این کار انجام میده، ما نمیگیم که اصلا این کار درست یا غلطه، به عقیده ما هر کاری که یک نواستاد نوازنده انجام بده درسته. این کاری که ایشان کرده ما الان نمیخوایم حالا ارزش گذاری روش کنیم که درسته یا غلط یا از بین برنده اصالت یا هرچی، ولی این رو در نظر داشته باشیم استاد سید خلیل عالی نژاد پرورش یافته مکتب تنبور حوزه صحنه است و در نزد استاد سید امرالله شابرایمی سالها شاگردی کرده، نه فقط در نزد ایشان، در نزد درویش امیر حیاتی از تحت تأثیر بابا غلام همت آبادی بوده، از نغمات سید ایاز قزوینی بهرمند شده و به طور کلی هر استادی در صحنه بوده ایشان در واقع محضرش رو درک کرده. خب و موسیقی اصیل تنبور آنچه را که در واقع می نواخت اون رو قشنگ بلد بود و حالا یک چهره دیگه از تنبور نوازی ایشان رو هم می بینیم که مثلا تحت تاثیر موسیقی دستگاهیه. اینه به این دلیل گفتم که بعضی از عزیزانی که خب دنبال روح و در واقع خوشت سر ایشان حرکت می کنند این نکته رو بدونن که خدای نکرده یه وقتی فقط این نباشه که یک شخصیت در واقع دوم تنبور رو که استفاده از نغمات و تکنیک های غیر تنبوری و برگرفته از موسیقی دستگاهی بخوان فقط رواج بدن در کار خودشون و برن مثل ایشان شاگردی کنن و واقعا مقام ها رو درست یاد بگیرند.
بله دقیقا، مهم اینه که آدم اصالت ها رو بدونه و اگه میخواد بعدن قدمی ورداره و کمی دور بشه پاش محکم باشه، یعنی اون اصالت ها رو کاملا درک کنه.
در مورد استاد لطفی و علیزاده هم همینطوره. الان یه عده ای آمدن یا فقط مثل آقای علیزاده ساز میزنند یا مثل آقای لطفی، در صورتی که اینا باید بدونن که لطفی و علیزاده رفتن کلی شاگردی کردن و در واقع تمام مکاتب تارنوازی رو تا اونجایی که تونستن رفتن یاد گرفتن و مشق کردن.
بله.
و اینا رو فرا گرفتن، بعدش خب هر کدوم یه سبک و شیوه مختص به خودشون رو ارائه دادن. این درست نیست که ما الان فقط بیایم متمرکز بشیم رو نواخته های استاد دوتی و نواخته های استاد علیزاده. ما باید بریم تحقیق کنیم، بریم روی شیوه آقا حسین قلی کار کنیم، رو شیوه درویش خان کار کنیم، رو شیوه میزان اکبرخان شهرازی کار کنیم، رو شیوه نیداوود کار کنیم. همه اینا شیوهایی هستن که این بزرگان ما کار کردن. تکبودی نباید باشه که فقط در واقع ما دو نفر ببینیم و از این دو نفر بعد این هی تکرار کنیم. این تکرار اون موقع ما رو به سمت و سوی خوبی نمیبره، حداقل خلاقیت رو از ما میگیره.
Hare Hare
دوست داشتم اتفاقا این بحث با شما باز بشه، چون شما حالا غیر از این مهارت و این سابقه‌ای که توی نوازندگی تنبور و کارهای موسیقی نواحی دارین، موسیقی دستگاهی رو هم روش کاملا اشراف دارین، نوازنده تار هستین خودتون و پیش اساتیدی مثل آقای لطفی که خودتون هم اسم بردین رفتین و دوره‌هایی رو برای نوازندگی تار هم گذروندین. یه ذره به ما از اون هم میگین.
من اولین استاد تارم استاد علی محمد خان خزایی بودند که از شاگردان برجسته استاد مرتضی خان نیداوود هستند که در کرمانشاه زندگی میکردند و از خوانین سنگور کلیایی بودند و پدر دکتر مهداد و دکتر فرزین خزایی. این بزرگوار یک آدم بخصوصی بود، با پدر من دوستی داشت و من در واقع میرفتم خدمتش و تلمذ میکردم و با من ردیف نیداوود، آنچرا که در خدمت استاد نیداوود یاد گرفته بود، با من در واقع کار میکردن، به صورت گوشی هم کار میکردن، یعنی کاملا خودشون اون موقع مضراب دست نمیتونستن بگیرن، با تاری که داشتن با ناخون این ستار مینواختن، من از رو دست ایشان در واقع مینواختم، برای من زفت میکردن، من میرفتم رو این کار میکردم، بعد میامدم دقیقا این همون چیز رو درس رو به استاد خزایی تحویل میدادم و خب این خیلی پایه من رو در نوازندگی تار خیلی قوی کرد و اصلا آشنایی با استاد علی محمد خان خزایی خیلی دیدگاه من رو وسیع کرد، حتی در موسیقی تنبور که من فقط به استادای خودم اونایی که دیده بودم بسنده نکنم، مثلا ایشان استاد الهی به من در واقع معرفی کرد و به پدرم چند تا اون موقع نوار کاست استاد الهی رو داد، استاد نورعلی الهی که از تنبور نوازان بسیار برجسته در واقع منطقه ما محسوب میشند و در نوع خودشون در نوازندگی تنبور واقعا کم نظیرند، ایشان رو در واقع معرفی کردند و من خب روی این نوارهای بزرگوار کار کردم و به تنبور نوازی و شیوه تنبور نوازی استاد الهی هم کاملا اشراف پیدا کردم در همون دوران. بعدش دیگه خب ردیفا رو کار کردیم، یک دوره بعد از اینکه استاد خزایی از دنیا رفتن من دیگه خودم به صورت گوشی با روی نوارهای کاست قدما، اون موقع تازه مثلا همین گنج سوخته و اینا بیرون اومده بود، از روی اینا در واقع میزدم و قبل از اون حتی یکی از بزرگوارانی که الان در کرج ساکن هستند، آقای مشتبه زرین ماه، استاد سازسازی و آواز، و ایشان کسی بودن که خیلی مشوق من و یکی از دوستان دیگه هم بودن، به ما نوارهای قدیمی که داشتن میدادن، میگفتن مثلا اگر این تیکر در بیارید جایزتون اینه که دو تا تیکه دیگه بهتون میدم داشته باشید. خوبی برای ما خیلی جالب بود و خیلی اون موقعی که هنوز هیچ آثاری از آثار قدمای موسیقی دستگاهی بیرون نبود و ما با چه اشتیاقی با چه عشقی من و دوست عزیزم آقای هادی پیروز که اون هم در واقع همین شیوه های قدما رو در واقع در تار نوازی می نوازن، می نشستیم ساعت ها تمرین می کردیم با هم، می زدیم و خیلی دقیق رو اینا کار می کردیم، این همون چیز رو در می آوردیم خطر رو و بعد می رفتیم به آقای استاد زرین ماه تحویل می دادیم، گوش می داد، با اصلش مقایسه می کرد و بعد مثلا تشویقمون می کرد و مثلا یک دو تا قطعه دیگه بهمون می داد. به همین ترتیب ادامه دادیم که بعد دیگه من در سال دقیقا نه 73 بود که من خدمت استاد محمد زالوتفی رسیدم در تهران و ابتدا خب عنوان نوازنده تنبور دوستان من معرفی کردند به این بزرگوار و خیلی از نوازندگی من ایشان خوشش اومد و شماره تلفن منو گرفت و گفتن که با من در تماس میشن و شماره من ذخیره کرد در دفترش و خیلی اصلا انقدر اون برخورد اولی که من با ایشان داشتم انقدر خوب بود که هیچ وقت از خاطرم نمیره اون حسی که من به ایشان داشتم و تنبوری که برای ایشان نواختم و اینا. و بعدش هم تقریبا یه هفته بعدش شنیدم که کلاسی دایر کردند و رفتم سر کلاس ایشان، به محضی که من دید گفت شما چطور اومدی؟ گفتم من تارم میزنی؟ گفتم بله برای کلاس آمده. گفتم اگه تارم؟ گفتم باید تارم کمی کار کردم و یه چیزایی بلدم. دیگه یه امتحان از من گرفت که من همون شور معروف خود ایشان رو که با خانم هنگامه اخوان
بله،
شوری که با ایشان زدن رو کامل براشون زدم، یعنی قطعه ضربی شوری که زدن رو کامل زدم و خیلی خوشون اومد. فرمودن که خب یه کمی نه خیلی خوب تار میزنی و من رو در واقع در کلاس های تقریبا میشه گفت پیشرفتشون همون موقع ستنام کردن و البته به عنوان استاد تنبور هم من رو در واقع دعوت کردن در همین مکتبخانه میرزا عبدالله. من تا حدود سال 80 که دیگه اون موقع منزلم هم همون سمت خیابان حقوقی بود، یک تقریبا خیابان فاصله داشت. بعد دیگه از اونجا که من به جای دیگه سمت خیابان کردستان آمدم، دیگه کم رفت آمد برای من سخت شد و دیگه نرفتم مکتب خونه. ولی تا اون موقع در واقع من تو مکتب خونه درس میدادم و خیلی از تنبور نوازایی که الان برای خودشون کسی شدن از نوازنده های اون دوره از شاگردای همونجا بودند، از همون در واقع مکتب خانه میرزا عبدالله.
بسیار هم عالی، واقعا بهتون خسته نباشید میگم و مشخصه که وقتی اینقدر شما واقعا میشه گفت کلکسیونی از اطلاعات چه از سمت حالا نوازندگی تنبور و موسیقی کردستان، چه از حالا موسیقی دستگاهی و حالا پژوهش‌هایی که روی ردیف کردین، واقعا همه جوره قابل تقدیر تلاشاتون. موافقین بریم سراغ مرثیه آفتاب، یه ذره در مورد اون یه اطلاعاتی بهمون بدین. این آلبوم سال 83 منتشر شده، اصلا چجوری شد که به فکر جمع‌آوری این مقام‌ها و انتشار چنین آلبومی افتادین؟
خب ببینید، این مقام‌ها در واقع من نمیگم که از بین میرفت، نه، این مقام‌ها هیچ وقت از بین نمیره. یعنی ما بخواییم بگیم که مقام از بین میره، نه، مقام هیچ وقت از بین نمیره. تا زمانی که اصالت هست، تا زمانی که عشق هست، این مقام ها وجود دارند و هستند. ولی این مقام ها رو خب خیلی از موسیقی شناس ها اصلا نشنیده بودند و بعدش هم شاهد این بودیم که در واقع موسیقی تنبور به یک شکل دیگه داره معرفی میشه، یعنی کاملا شهری و تحت تاثیر نغمات شهری و یه چیز بی‌اصالتی که اصلا حتی استادایی که خودشون تنبور رو صحنه‌ای کرده بودن و در صحنه‌ای شدن تنبور نقش داشتن، مثل سید خلیل یا بزرگان دیگه، اینا هم حتی در واقع راز نگرانی میکردن از این اوضاع احوال، یا استاد شابرایمی بیشتر، مثلا خب استادای سمت گوران خیلی بیشتر. بعد دیگه با آقای محمدرضا درویشی، استاد محمدرضا درویشی، همون سالها صحبتی شد و قرار شد که من به عنوان شروع، یعنی یک آلبوم بخوام بیرون بدم کار کنم، بیام در واقع روی مقامات مرثیه، مقام هایی که برای سوگ در سوگ بزرگان و پیران و مرشدان یارستان نواخته میشه و حتی بعضی از این مقام ها اصلا به طور کلی در توصیف مثلا خود حضرت امام حسینه، مثلا مثل حسینم روح. من آمدم همه این مقام ها رو جدا کردم و 12 یا 8 ترک شد،
12 ترک
بعد و روی این در واقع کار کردیم و این در واقع در آوردیم این آلبوم رو.
درسته، یعنی پس شما مثلا آهنگسازی یا اینکه مثلا از خودتون چیزی توی این مقام ها نبوده، همش مقام هایی بوده که از قبل وجود داشته و شما جمع آوریش کردین، درسته؟
بله، و من روایت کردم، یعنی در واقع روایتش از من هست.
بله،
اون روایت ها از من هست، ولی این که بگیم که من در واقع آهنگسازی کرده باشم، نه، من آهنگسازی نکردم، فقط یکی از این مقام ها در واقع به خود من یعنی روایت و ساخته من هست که مقام دلگیری من خودم اسمش رو گذاشتم که اون هم یک حالت خاصی داره و اون مقام رو من از ساخته های خودم هست اون مقام.
درست.
بقیه مقام ها در واقع یا روایت استادان بزرگ منطقه یا روایت خود من بوده، مثلا 72 پیر روایت خود من بوده.
درسته. بدونم که در بین تنبور نوازان و در کل موزیسین های اون منطقه هنوز هم این نوع عزاداری موسیقایی رواج داره، هنوز هم شنیده میشه؟
بله، وقتی پیرای بزرگ یارستان، کسایی که صاحب نفس و صاحب در واقع مقام هستند، اینا فوت میشن، بله خیلی به صورت خیلی سنگین این مقام ها اجرا میشه و مثلا موسیقی در واقع مرثیه‌ای هست.
بله، پس یعنی سبقش هم برمیگرده به بسیار قدیم دیگه.
بله بسیار قدیم و حتی در واقع توصیف امام حسین هم اینها اجرا میشده و در واقع روز عاشورا بزرگان الحق و بزرگان یارستان میامدن و در خیابان در خود کرند این مراسم بود، مثلا در با یادگار این مراسم بود. سالها به هر حال، حالا بگیم که مثلا فقط در زمان انقلاب یا بعد از انقلاب شکل گرفته، نه قبل از انقلاب هم بود، یعنی ارادت خاصی که مردم یارستان نسبت به حضرت امام حسین و حضرت مولا علی دارند، به هر حال این مقام ها هم مقام های مرثیه‌ای که در سوگ سالار شهیدان امام حسین هم در واقع حتی ما مقام هایی داریم مثل مقام ساقی چلانه که امام حسین را ساقی چلتن اسراری معرفی میکنه و میگه ساقی چلتن اسراری یا همون چلتن رجال الغیب حضرت امام حسینه و جای ایشان محل درخواست التجا، یعنی درخواست و التماس داشتن برای دعا و جای التجا و التماس دعاست برای خیش و بیگانه، یعنی حتی بیگانه هم راه داره، میتونه بیاد در واقع درخواست خودش را از این بزرگوار بکنه و خیلی کلام های دیگه که در واقع در توصیف حضرت امام حسین هست.
بعد الان هم میشنویم مثلا روز عاشورا الان هم این مقام ها در خیابان هم اجرا میشه یا کمرنگ تر شده؟
این کمی کمرنگ تر شده، یکم کمرنگ تر شده. حالا دلیلش رو واقعا جالبه، باید آدم ببینه چرا این اتفاق افتاده.
درسته، خیلی هم عالی، مرسی از توضیحاتتون. شما حالا یک آلبوم دیگه هم منتشر کردین، ولی کلن توی برنامه تون هست که باز هم مقام هایی رو روایت کنین برای اینکه بمونه در دسترس باشه؟
بله، من هر نوازنده ای، هر کسی که کار کرده در این حوزه، مخصوصا بنده که از طرف استادانم تاکید داشتم که و دستور داشتم، صورت دستوری و امری بوده که بایستی یک روایت از خودم به یادگار بذارم و حتما این کار رو میکنم. یعنی برای تنبور روایتی دارم از کل مقام های تنبور و این کار رو هم کردم، یعنی الان در آرشیو شخصیم هست و در چند دوره در واقع روایت کردم، چون به هر حال دوره های مختلف هر نوازنده فرق میکنه دیگه، نگاهش، دیدش، نوع نوازندگیش و برخوردش با نغمات و موسیقی. مثلا خود آقای استاد محمدرضا لطفی که در جوانی یه جور تار می نوازه، وقتی که سنین قبل از فوتشون رو بیم بررسی میکنیم، میبینیم خب اصلا یه آرامش خاصی در نوازندگیشان بود و فرق میکرد نسبت به گذشتش. البته هرچند که اون اصالت و اون توانایی و اون قدرت همچنان در مزرعه لطفی مثلا بود، و همین دلیل خب دوره های مختلف زندگیم که خودم احساس کردم که اهمیت خاصی داشته، نشستم اینا رو روایت کردم و اینا رو آرشیو کردم داره. ولی حتما یک روایت بر مقام های تنبور خواهم داشت. و حالا به غیر از این کارهای زیادی من ساختم برای موسیقی تنبور، برای موسیقی دستگاهی، که امیدوارم که این کارها خودم زنده باشم و خودم انجامش بدم. این نباشه که بعد از اینکه من از دنیا رفتم حالا این کارها خوب بشه و هر حال بگن کارهای فلانی بوده.
این چه حرفیه دور از جیبتون؟
متاسفانه ما در روزگاری داریم زندگی میکنیم که هیچ باد موافقی با افرادی که واقعا دارن در این دریا کشتیرانی میکنن، در این دریای بی پایان موسیقی، واقعا باد موافقی نیست، همه بادا مخالفه. میکنم اینجا یکی از عزیزانم که خیلی برای من عزیز هستند، یه روز از سر دلسوزی به من گفت تو چرا کار نمیکنی؟ شما چرا کار نمیکنی؟ چرا یک در واقع بیشتر آثاری از خودت به یادگار نمیذاری؟ چرا در جهت این که به هر حال بشناسنت بیشتر تلاشی نمیکنی؟ گفتم که من کار میکنم، منتها دیده نمیشه. یعنی من از صبح تا شب دارم کار میکنم، شاگرد پرورش میدم، قطعه میسازم، آهنگسازی میکنم. کارهایی که تا به امروز ساختم، یعنی شما باورت نمیشه، انقدری هست که اگر در این روزگاری که الان هست تا آخر عمرم دیگه هیچ کاری هم نسازم، همین کارهایی که در گذشته ساختم بشینم تنظیم کنم و آلبوم کنم، کفایت میکنه. شاید حتی به عمرم هم قد نده، انقدر زیاده. هر روز هم دارم، باز دوباره الان نمیگم هر روز، ولی هر دفعه‌ای که حال خوشی دست میده، به هر حال یک قطعه‌ای، تصنیفی، چیزی میسازم. این دیگه اجتناب ناپذیره در حالاتی که الان من با موسیقی دارم. خیلی هم جذابه، یعنی هر دفعه‌ای که من دست به ساز میبرم و میخوام، باور کنید این کاملا دارم صادقانه میگم، هر دفعه‌ای که من این کارو میکنم، میخوام یه پستی مثلا بذارم، حالا به تشویق شاگردانم در اینستاگرام، یه قطعه جدید ساخته میشه. یعنی میسازم همون لحظه، تنظیم میکنم و همون لحظه میذارم در واقع اینستاگرام. خب من این کارو دارم انجام میدم، ولی دیگه من نمیتونم دیگه. الان بدترین در واقع استدیوی این مملکت که اصلا آدم رغبت نمیکنه که حتی از دم درش رد شه، چه بخواد بره این که بخواد بره ضبط کنه. تو این مملکت الان شده ساعتی 100,000 تومان. به اون شخص گفتم، به اون عزیز گفتم، گفتم شما این ساعتی 100,000 تومان رو میدی که من برم ضبط کنم؟ من دارم کار میکنم، کسی نیست حمایت کنه از کار من.
بله بابا.
ها حامی ندارم، اگر نه من جز موسیقیدانایی هستم که اگر بخوام کار کنم در طول یک سال لااقل میتونم 3 طرح خیلی خیلی خوب رو در موسیقی به ثمر برسانم. 0 تا 100 در واقع برای من ممکنه که 2 ماه طول بکشه، 1 ماه طول بکشه و من این قدرت رو در خودم دارم که بخوام این آثار رو اینجوری به این صورت تولید کنم. خب منی که الان بعد از این همه سالی که تو تهران دارم زندگی میکنم به سختی دارم در واقع خرج معاشم رو در میارم، چطور میتونم دیگه به فکر کار کردن باشم؟ نمیشه، اصلا جور در نمیاد. نه اینکه من کوتاهی کردم، نه من کوتاهی نکردم، من کارم انجام دادم، ولی به هر حال بایستی کسی پیدا بشه، کسی بیاد. حتما هم نباید دولت این کار بکنه، ولی ما توقعمون از دولت، من کاری دیگه با دولت ندارم، من توقعم از مردممه، همین مردمی که در واقع اگر کار نمی کنی میگن فلانی دیگه کار نمی کنه، تعطیل شد دیگه، خیلی انگ تعطیلی بر آدم میزنن خیلی راحت، بعد نمیگن چرا کار نمی کنه، به چه دلیل کار نمی کنه این شخص، این شخصی که آهنگای خوبی ساخته، پتانسیل خوبی داره در آهنگسازی و اجرا و کار و تولید اثر موسیقایی، چرا دیگه کار نمی کنه، به چه دلیل؟ اینه باید در واقع رفت از کسایی پرسید که متاسفانه خیلی ناجوان مردانه این میدان را به کسایی در واقع سپردن که موسیقیشان پشیزی نمیارزه، حتی بهش نمیشه گفت موسیقی. خب به قول سید خلیل بزرگوار ایشان در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که موسیقی الان در واقع داره تولید میشه، اصلا بهش نمیشه گفت موسیقی و به اون موسیقی بها داده میشه و به موسیقی که ما داریم کار میکنیم و اصل موسیقی هست هیچ بهایی داده نمیشه. اینجوریه داستان. این یک درد دلی بود و من امیدوارم که مردم ما، اینایی که به هر حال سرمایه‌دار هستند، بیان به فکر باشند، کمک کنند، نه به شخص، حالا به فرهنگ و هنر موسیقی کمک کنند و بیان نذارن این موسیقی، موسیقی اصیل، اتفاقی ناگواری براش بیفته و خدای نکرده با یک رکود موسیقایی خیلی کلانی ما روبرو خواهیم شد اگر بخوایم به همین منوالی که هست ادامه بدیم.
بله، من واقعا با اتون کاملا موافقم و خیلی خوشحالم که این صحبت ها اینجا زده شد. واقعا شاید حتی اگر به گوش یک نفر هم برسه این وظیفه همه ماست و اینکه کاملا میفهممتون، میدونم که چی میگین. متاسفانه موسیقی که الان مورد استقبال قرار میگیره و هزینه میشه براش، موسیقیه که واقعا به قول شما نمیشه بهش گفت موسیقی.
موسیقی شما یا موسیقی که ما کار میکنیم مردم پسند نیست. کی همچین حرفی زده؟ آیا کار مثلا اون قطعی که من ساختم، که برای مادرم ساختم، روشنی خانه تویی، خانه به مگذار مال و شعر مال مولاناست رو آیا همه گوشتند نمیدن؟
بله.
آیا قطعی بدیه؟ کار بدیه؟ کار یعنی مردم دوست ندارن؟ یا قطعات دیگه، یا همین آلبوم مشکنام لیلی، کسایی که به هر حال شنیدن یا کسایی که کارهای من دنبال میکنن، طرفدارای من هستن، میان کنسرتای من شرکت میکنن، آیا اینا دوست ندارن موسیقی من رو و اینا مردم نیستند؟ میدونید بحثم چیه؟ ببینید، حتی من به شما میگم موسیقی اصیل تر از موسیقی ما دیگه میشه موسیقی دستگاهی و خود اصل مقام ها. من به شما میگم که من یک سال به یکی از این دوستانم که در زنجان زندگی میکنه، خیلی برای من عزیزه و دوست خیلی گرانقدریه، یه روز دیدم تو ماشینش یه موسیقی گذاشت، گفتم چیه میشنوی تو؟ چرا از این موسیقی های بد گوش میدی؟ مگه گوش تو گناه کرده که باید این اصوات خیلی ناهنجار رو بشنوه؟ خب چیکار کنم استاد؟ گفتم بشین ردیف خوش بده. من یه دفعه یهویی به این بعضی وقتا من همیشه معروفه از این افاضات میکنم، گفتم بشین ردیف خوش بده. آقا استاد من از ردیف هیچ سردر نمیاد. گفتم سردر نیادی اصلا مهم نیست، بشین ردیف آقای شهنازی بگیر، نوازندگیش خیلی خوبه، تو ماشین بشین گوش بده. و بعد از چند وقت خودت اصلا دیگه نمیتونی چیز دیگه گوش بدی.
بله.
یک، دو، این که تأثیر میذاره روی به طور کلی اندیشت این ردیف، یعنی تو یه آدم دیگه میشی. و خدا رو شاهد میگیرم این آدم هنوز که هنوزه اگر شما تو ماشینش بشینی، غیر از ردیف آقای علی اکبرخان شهنازی و ردیف میرزا عبدالله که برومن زده و ردیفای دیگه، هیچ چیز دیگه گوش نمیده. و اصلا این آدم تغییر کرد، باور کنید.
درسته.
یعنی من میگم که حتی من میگم که میتوانند به خاطری که فرهنگسازی بشه. فرهنگسازی چیه؟ اصلا سر در از ردیف در نمیارن مردم، اشکال نداره در نیارن، این اصالتشانه. این در واقع یه چیزی بوده که تضمین کننده یه همین هنریه، که همین موسیقیه که لطفی ها و علیزاده ها و در واقع در موسیقی مقامی سید عبدالله شابرایمی ها و سید خلیل ها و دریش امیر حیاتی ها و استاد حاج قربان سلیمانی ها در واقع رقم زدن.
درست.
خب اصل این موسیقی ها رو برن بشنون مردم، این عزیزانی که گوش میدن حرفای من رو جدی بگیرن، برن گوش بدن، برن موسیقی اصیل بشنون، برن ردیف گوش بدن. در روز حداقل، من نمیگم تمام زندگیشون بشه ردیف بشه مقام، نه، ولی حداقل در روز یک ساعت اختصاص بدن به شنیدن خیلی حرفه‌ای موسیقی دستگاهی و موسیقی مقامی و موسیقی های اصیل. ببینید که چه اتفاقی میفته در این سرزمین.
دقیقا میخواستم همینو بگم، یعنی تأثیری خواهد گذاشت که واقعا باور نکردنیه، چون خیلی از این رفتارها، تنش‌هایی که بین آدم ها هست، واقعا این نوع موسیقی، موسیقی که روی ذهن آدم تأثیر میذاره، واقعا اینو خیلی تشدید میکنه. یعنی الان جوونا واقعا موسیقی های گوش میدن که دقیقا همین تنش ها رو تشدید میکنه.
باور کنید کسی اگر چنانچه درآمد اول دستگاه شوره ردیف میرزا عبدالله به روایت برومند رو گوش بده و درکش کنه، باور کنید امکان نداره دزدی کنه اون شخص. باور کنید امکان نداره مال مردم بخوره، امکان نداره نگاه به ناموس مردم بندازه به ناحق، و امکان نداره به طور کل ناحقی کنه. یه کسی که ردیف گوش میده پالایش میشه ذهنش. ذهن آدم و مغز آدم و وجود آدم از جاهایی که تغذیه میشه در واقع نشأت میگیره دیگه. شما ببینید، ما یکی غذا خوردنه که نوع غذا خوردنمون رو هم حتی تأثیر میده شنیدن موسیقی خوب. باور کنید، یعنی یکیش همین غذا خوردنه و یکیش شنیدن و گوش دادن موسیقی. غذای روحه.
بله.
شما غذای روحت اگر بد باشه، غذای جسمت هم بد خواهد شد.
ممنونم واقعا ازتون، نکات خیلی خیلی خوبی رو به اون اشاره کردین و واقعا امیدوارم که یه تلنگری باشه برای شنونده هامون، برای کسایی که دوست دارن به خودشون اهمیت میدن و به گوش هاشون احترام میذارن و به ذهنشون احترام میذارن و میخوان زندگی بهتری داشته باشن. من میدونم که شما خیلی خیلی تا الان تلاش کردین برای رواج دادن موسیقی خوب. میدونم که در خیلی از فستیوال ها شرکت کردین برای اینکه خارج از ایران هم این موسیقی رو ببرین شنیده بشه، موسیقی ما، موسیقی درست و اصیل ما شنیده بشه، چه در زمینه موسیقی دستگاهی چه نواحی. و واقعا امیدوارم که این عرصه برای شما تنگ نباشه، بتونین که با فراغ بال بیشتر به سمت جلو برین این وظیفه‌ای که شما بر دوشتون هست و اینقدر هم بهش متعهدین رو بتونین به بهترین نحو واقعا ارائه بدین.
ممنونم از شما و از فرصتی که در اختیار من قرار دادید که پیرامون کارهایی که انجام دادم و در مورد خودم صحبت کنم، و امیدوارم که واقعا این صحبتهای من، که مثلا این صحبتهای آخرم که واقعا از سر درد بود، یعنی چیزایی که گفتم و میگم به شدت بهش در واقع پابندم و قبولش دارم، ایمان دارم به این که شنیدن موسیقی اصیل تأثیر کاملا مثبتی بر روان، اندیشه و نوع تفکر ما میذاره و میتونیم یک انقلابی بکنیم در عرصه در واقع اندیشگی با همین پاسداشت موسیقی های اصیل، موسیقی های درست. خیلی کار سختی هم نیست، یعنی هر شما هر کجا که تو ایران بخوای باشی میتونی موسیقی اصیل اون منطقه رو خیلی راحت پیدا کنی، نواراشو پیدا کنی، اگر نیست بری نزد استادان اون موسیقی پیدا کنی و خودت ضبط کنی. اصلا چه خوبه که هر کدام از ما از همین چیزایی که امروز روز خیلی در دسترس هست، مثلا در زمان ما یه چیزی میخواستیم ضبط بکنیم خیلی سخت بود، باید میرفتیم نوار کاست میخریدیم، بعد ضبط خوب نبود، داستان داشتیم. ولی الان شما ببین با تو همین گوشی های موبایل همه چی هست، هم میتونی فیلم برداری کنی، هم میتونی ضبط کنی. یک بخش از ذهنتان هم بذارید برای اصالت موسیقی سرزمینتون. سپاسگزارم از این وقتی که به من در واقع دادید.
مرسی از شما. واقعا میدونم که چقدر درگیر بودید، چقدر هماهنگ کردن تایم سخت بود براتون، ولی خیلی خیلی برامون ارزش داشت اینکه امروز کنارمون بودید. امیدوارم که باز همین اتفاق بیفته، بتونیم برای کارهای دیگه از وجود شما و اطلاعات بسیار مفیدتون و این همه انرژی خوبتون استفاده کنیم. مرسی واقعا.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بهترینا رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما، منم همینطور. خدا نگهدارتون باشه.
شنونده های خوب ضرباهنگ، ممنون که امروزم در کنارمون بودین. امروز آقای آرش شهریاری، نوازنده، موزیسین و آهنگساز در کنار ما بودن. صحبتی تلفنی با ایشون داشتیم در مورد آلبوم مرثیه آفتاب. البته بحثمون خیلی گسترده تر از این آلبوم بود. در کل از خود ایشون، ارتباطشون با ساز تنبور، این که چجوری شروع کردن نوازندگی این ساز رو، بحث رو شروع کردیم. جلوتر رفتیم به تفاوت‌های مقام‌های کردی در مناطق مختلف اشاره کردن، از اینکه خودشون در محضر استاد لطفی بودن و نوازنده تار هم هستن و موسیقی دستگاهی هم میدونن بهمون گفتن، کمی هم اطلاعات راجع به این آلبوم بهمون دادن، از موسیقی که در مدح امام حسین به خصوص استفاده میشه در اون مناطق بهمون گفتن، اینکه الان خب کمرنگ‌تر شده، اینکه ما این موسیقی ها رو در خیابون‌ها بشنویم در اون مناطق ولی هنوز هم وجود داره، و در انتها هم کمی با همون درد و دل کردن در مورد وضعیت موسیقی و خصوص موسیقی اصیل به ما گفتن، حالا چه موسیقی نواحی و چه موسیقی دستگاهی. امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن این حرف ها و امیدوارم که شمایی که موسیقی خوب گوش میدین، به خودتون و جسم و روحتون احترام میذارین، این برنامه تونسته باشه یه تلنگری باشه باشه. ما هم واقعا توی این برنامه قصدمون همینه و همیشه دوست داشتیم که موسیقی‌های خوب رو معرفی کنیم، برای اینکه شنونده هامون به سمت موسیقی خوب گوش کردن برن، به خودشون و گوششون احترام بذارن. حالا امیدوارم که توی هدفهامون هم موفق باشیم، بتونیم اون چیزی رو که باید در اختیار شما بذاریم. یادتون نره که ما هنوزم منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات شما هستیم. مرسی که ما رو میشنوید و همراهیمون میکنید. تا یه ضرباهنگ دیگه، یه چهارشنبه دیگه و بررسی یه موسیقی دیگه، بدرود.
Hey hecran dizam dide kayım her bir karar ayarım dolgi gide ya dam kham feydu sen hey dide